الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. درباره جهان بعد از مرگ و مسئله برزخ روزهای گذشته قسمتهایی را به عدتون رسوندم. بحثی را که به خواست خداوند امروز صحبت می کنم مشتمل بر دو قسمت است. یک قسمت، یک بحثی که افکار بسیاری از جهانها را یکی از مجلات در طول یک مقالات ممتد مسموم کرد و اون مسئله تناسخ و این که یک نفر که مرد دوباره برگردد به دنیا. یک قسمت بحث امروز ما این است و یک قسمت دیگر هم به خواست خداوند تذکر درباره وظایف مردم در جهانی که اکنون در آن زندگی می کنند و می توانند مشکلات خود را حل بنمایند. اما در مسئله بحث اول، آیا یک نفر آدمی که مرد دوباره به دنیا برمیگردد، آیا روح انسان مرده در قالب انسانی دیگر یا حیوانی حلول می کند؟ این یک سؤالی که از قرنها و دهها قرن قبل یک تئوری غلط از طرف دنیای هندو و هندوستان به جهان عرضه شد. اینها دو گروه بودند. یک گروه گروه مادی بودند که اصلا روح را قدیم و بدون خالق می دانستند و می گفتن ارواح علی دوام می آید و می رود و دوباره به جهان بر می گردد. این نقد مادی اونها بر اساس نفی خداوند و انکار قانون آفرینش استوار بود. اما گروه دیگری که این عقیده رو اظهار می کردن ممکن بود الهی باشند، اما میخواستن معاد را منکر شوند و در این حال به صورت مخافات عمل ثواب و عقابی را برای نیکان و بدان تصور کنند. آمدن گفتن اگر یک انسان در زندگانی آدم خوب درست منظم پاک با شرفی باشد، بعد از اون که مرد به روب بدن یک انسان بزرگتر و بهتر و عالی مقامتر و با شرفتر می آید تا پاداش اعمال خوب زندگی قبل خود رو ببیند. و اگر یک انسانی در زندگی آلوده و پلید و گناهکار بود، دفعه بعد برمی گردد به بدن یک افلیجی، یک چلاقی، یک بدبختی، یک لغزه‌ای و کوری که زجر بکشد، بلا ببیند، تأثر ببیند تا کیفر گناهان قتل خود را بکشد. ولی به این قناعت نکردند. آمدن گفتن روح انسان مرده چهار مرحله میتواند داشته باشد: نفخ، فتح، رفع. یعنی روح انسان مرده به قالب بعدی انسان بیاید، یا سالم یا بیمار. بعد می گفتن نفخ عبارت از این است که روح انسان در قالب یک حیوان، گاوی، سگی، زنبوری، گربه و گرگی، ببر و پلنگی بیاید. فتح عبارت از این است که روح انسان مرده به درخت و گیاهی تعلق بگیرد. رفع عبارت از این است که روح مرده به جماد تعلق بگیرد. این هر چیز مربوط به 3000 سال قبل، ریششم از دنیای هندو بوده و از نظر منشأ روانشناسی بر اساس روانکاوی یک عده از دانشمندان عقیده دارند کسانی به این روش معتقد شدند که در زندگی ناکام و بدبخت و شکست خورده بودند و با این عقیده میخواستند دل خودشون را آرام کنند که دفعه بعد کام روا و موفق خواهند شد. حتی در کتابان میرشتن میگفتن اگر یک نفر آدمی به یک زنی علاقه دارد و نمیتواند به او برسد و ناکام مرد، ممکن است در دوره بعد روح اون پسر و روح اون دختر با هم خواهر و برادر شوند، در یک خانه باشند و ممکن است به وصل هم برسند. اینها سخنانی بود که در قرون گذشته در فلسفه هنود آوردند. بعد حکمای الهی، حکمای یونان، بعد حکمای اسلام، از مشاع و اشراق، همه آمدند از نظر اساس علمی با این تئوری مخالفت سخت دادند و ادله علمی ادامه کردن که اصلا تناسخ دروغ است. اسلام هم که آمد مخصوصا در زمان امام صادق به بعد، که ما در کتب روایات بحث تناسخ را در آغاز از امام صادق میشنویم، بعد به حضرت رضا رسیده برای اینکه مسلمان ها توسعه پیدا کردن، مملکت پهنابر شد، عقاید و افکار دیگران به بلاد اسلامی آمد و پیرامون تناسخ سوالاتی کردن و این به جواب دادن که اصلا امروز اشاره می کنم در منطق امروز هم که اصلا شناخت عالم و مسئله فیزیک و پدیده های جهان یک تحول عظیم پیدا کرده، در مکتبهای علمی امروز دانشگاهی هم این عقیده غلط و باطل و مطلوبه. واقعا میخوام بگم عجیب است، یک مطلبی را فلسفه یونان میگه علمن غلط است، فلسفه مشاع و اشراق بعد از اسلام میگه علمن غلط است، دانشگاه های امروز میگن علمن غلط است، اسلام هم میگوید علمن و شرعن غلط است. اون وقت در تهران یک مجله هفتگی شروع کرد هزیان نوشتن و مقالاتی رو پی در پی گفتن و عجیب است که نسل جوان چون حرف نو دلش میخواد اینا رو نشنیده بود، خیال میکرد حرف نوه و چنان فن پاشید به نسل جوانان این مملکت شد
من گمان میکنم در 8 شهرستان رفتم و دیدم افراد جوانها میان میپرسن آقا مقالاتی که در فلان مجله در باب برگشت روح فلان دختر آمده بود از دوره سابقش چیزی به خاطر داشت اینا رفته بی انداز متأثر شدم. البته کم و بیش در ولایات جواب دادم، اما فکر کردم این بحث را به مناسبت عالم بردخ که موضوع بحث ما امروز به عرضتون برسانم، از نظر منطق علمی و روی مباحث خیلی مشکل داره، اما میکوشم انشاءالله ساده بگویم برای این که شاید الان در وسط این جمعیت افرادی باشند که تحت تأثیر اون مقالات غلط قرار گرفته باشند و بعضی ها بگم نه اصلا مطلب را از نظر اصول متوجه باشند. اینجا در آغاز سخن باید عرض کنم در باب روح دو قول از نظر بحث کتب ما. یک قول این است که ارواح قبل از اجساد آفریده شده، خلق الله الارواح قبل الاجساد بالشیئان، 2000 سال قبل از خلقت بدن روح آفریده شده. اینا چند تا حدیث این بحث رو داره. بنابراین یک عده به اتکار این احادیث میگوید جان بشر اول آفریده شده، بعد جسم بشر آفریده شد و هر جانی به جسم مناسب خودش تعلق گرفت. اما در این میان بعضی از آقایان علما و بزرگان هستند در باره این قضیه وقتی بحث می کنن می گوین مراد این که خداوند ارواح را قبل خلق کرده مراد روح بشر نیست. من جمله مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می گوید این روایاتی که میگه ارواح قبل از اجساده فهوه حدیث من احادیث الآحاد و خبر من طوق الافراد و له وجه غیر ما ظنه من لا علم له بحقائق الاشیاء و هو ان الله تعالی خلق الملائکه قبل البشر بالشیئان. شیخ مفید میگوید این اخبار ناظر به خلقت فرشتگان است. البته یه عده اخبار و ناظر به روح بشر میدونن و شیخ مفید و بعضی دیگران نه، میگن مال فرشتگان. این یک قول. قول دیگر که در دنیای امروز جالبه قولی است که صدر المتعلهین شیرازی در بحث حرکت جوهریه مورد استفاده قرار داد. یه آیه، یعنی از یه آیه استفاده کرد و اون آیه اینه که خدا میگه بشر رو از علقه و مرده و چه آفریدم ثم انشأنا و خلقا آخر. همون ماده تکامل کرده به روح مجرد به اصطلاح فلسفه یا به جسم لطیف به اصطلاح احباب. من ازار صدر المتعلهین آمد گفت روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. منشه روح بشر همین ماده تکامل کرده و تعالی پیدا کرده به سرحد جان بشر رسیده. اتفاقا در قبول صدر المتعلهین هم دو روایت هست که در اینجا شاهده. یک روایت خبری که مرد زندیق زبردست عالمی حضور امام صادق آمد سوالاتی کرد، من جمله گفت اخبرنی عن الروح غیر الدم، میگفت به من بگو روح بشر غیر از این خونی که در عروق است؟ قال نعم غیر از اونه، بلی غیر اونه. از روح علا ما بسطلت ما دتون ندم. امام صادق گفته ریشه و منشأش از خونه و الا خودش قد خونه، و اینکه وقتی خون از جریان افتاد اون روح انسانی از بدن جدا میشود. این یک روایت. اما روایت دیگر مرد سؤال میکند چرا قد به روح برای مردم اینقدر تعب دارد، ولی وقتی روح خواست در بدن جای بگیرد تعب و رنجی ندارد؟ قال لأنه نما علیه البدن، برای اینکه بدن با اون روح رشد کرده. پس اینم مسئله تکامل ماده به تحول روح تعریف میکنه. بنابراین نمیخواد خسته بشید. دو تا قول، یک قول روح ما قبل از بدن ما که 2000 سال قبل آفریده شده، یک قول این که روح انسانی تکامل خود ماده است. اون وقت در اینجا تمام متعلقین شیرازی از های انشأناه استفاده می کنند و دو تا روایت. به هر حال روح چه قبلن باشد چه تکامل ما، وقتی از بدن خارج شد دیگه حرکت ارتجاعی نمی کند. اصلا در نظام خلقت ارتجاعی نیست، که خوب گفته میگه هیچ آینه دیگر آهن نشد، هیچ نامی گندم خرمن نشد، هیچ بچه نطفه نمی شود، هیچ نطفه دوباره به ساز بر نمی گردد، هیچ نوزادی بعد از ولادت دوباره به شکم نمی رود. مسیر مسیر پیشرفت و تعالی است. اون وقت آیا ممکن است یک نفر بمیرد و دوباره به بدن دیگری برگردد؟ این حرکت ارتجاعی در طبیعت ممنوع. این یک. دوم میگه یک نفر انسان روحش با بدنش تکامل تدریجی دارد. بدن ما شیرخواره بود، بچه بود، کم‌کم رشد کرد، روح ما هم رشد کرد، حالا شده جوان، شده عاقل، شده آدم 50 ساله. حالا این آدمی که روح 50 ساله دارد و تجربه زندگی استفاده کرده، آیا دوباره برگرده نمه جنین بشه؟ بعد بیان بچه شیرخواره بشه؟ مردی که قهرمان دل بوده حالا تازه ننک زیر بدن بگیره پاک پاک ببرد و آداب راه رفتن به او بیاموزد؟ اون که به فعلیت رسید دو مرتبه برگردد به استعداد؟ آیا می شود یک طالب و تحصیل دانشگاه رو دو مرتبه بود کتاب اول دبستان رو بهش یاد داد؟ آه ماما آقا اینا چه؟ این همه درد خونده حالا تازه به دخترها بیاد. مرد 70 سال زندگی کرده، مدارکی پیموده، دو مرتبه برگردد به استعداد؟ اینم دوم امر غلط. اما سوم میگویند خاطرات علمی از ذهن به کلی نمی رود. این در باطن ما هست. الان احضار ارواح که می کنن یه روز به مناسبت، شاید فردا صحبت کردم من نظر خودم رو بگم، الان بعضی ها رو که میارن میگن سوالات می کنن. ما نمیتونیم بگیم روحی که از دنیا رفته معلوماتش از دست رفته. علی ابن ابی طالب الان عالمه، بو علی سینا روحش با روح یک آدم عوام فرق داره. خب آقا این همه میگن مردم دوباره میان، چرا ما ندیدیم یه آدمی رو که معلومات دوره قبلش یادش باشه؟ این علاقت به زبون معلیش حرف میزد، چرا حرف نمیزنید؟ یه بچه باید کلمه به کلمه یاد بگیره، اگه این قبلا در دنیا بوده و قبلا مراحلی رو پیموده، زبان مادریشو بلده، زبان خانوادهشو بلده، معلوماتی داره، اطلاعات فنی داره، اصلا هیچی و ماه و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این سه تا بیان در این باره گفتم. شما ببینید چقدر جای تعصب تو شهر تهران در دنیایی که میگن مردم با سواد و عالم شدن سریع پس خلاف علم خلاف دین می نویسن، دست مردم می دن، جوان ها می خونن، آی بزرگ ها می خونن، بعد میاد می پرسه آج چی رو می پرسی؟ روح چی برمی جرده به قالب غلاب یا به قالب گاه؟ این حرف ها چیه؟ اون وقت اخبار رو ببینید، برای اینکه شما بدونید از عمر این حرف ها چقدر گذشته، شما نگاه کنید دوره امام صادق علیه السلام را، دوره حضرت رضا را. مثلا یک حدیث است، قال المأمون للرضا علیه السلام یا ابا الحسن ما تقول فی القائلین بالتناسخ. مأمون به حضرت رضا عرض کرد شما در باره کسانی که قائل به تناسخن چه می فرمایید؟ قال رضا علیه السلام من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم یکذب بالجنة و النار. اگر کسی به تناسخ قائل باشد خدا را کافر شده و بهشت و دوزخ را تکذیب کرده. یک روایت از امام صادق است که از حضرت سؤال شد عن التناسخ، قال فمن نفخ الاول، حضرت قبول اولین بار که نفخ کرده. اون وقت در اینجا یک بیانی میر داماد دارد، یک بیانی مرحوم مجلسی دارد. خلاصه مفاد بیان اینه، میخواهند بگوین اینا مادی هست، میگن بشر به طور غیر متناهی و بی نهایت میره جلو. این روح الان مال 50 سال پیش بود، 50 مال 100 پیش، 150، 200، 250، 300، 500، 1000، 10000، 100000، 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 100 میلیون. این روح همینطور بوده. میخوان چرا اینو بگن؟ میخوان بگن خدایی نیست. امام میگه خب یه اولش چی شد؟ اول چجور آغاز شد؟ خود روح قدیمه؟ خب اگر روح قدیمه اون وقت بدن رو چی بهش داد؟ چی تعلق داد؟ اولین تناسخ چطور صورت گرفت؟ میرسن به یک بنبست قابل بیان نیست و البته بیاناتی که آقایون دردن مشکل در ذیل حدیث امام صادق، ولی اجمالش همین بود که عرض کردن. اما یه دونه روایت هست عن هشام بن عجم، اینو براتون میخونم. سهل زندیق از صادق علیه السلام، مرد زندیقی از امام صادق سوال کرد از تناسخ ارواح که چجوریه. قال این اصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدین و زینوا لانفسهم الضلالا. مردم طرفدار تناسخ دین رو ترک کردن، گمراهی رو انتخاب کردن، آن خودشون رو به شهوت آلوده کردن و گمان کردن به این که آدم به صورت خدا و انه لا جنت ولا نار ولا بعث ولا نشور و قیامه عندهم خروج روح من قالبه و بلوجه فی قالب آخر. نکته اینجاست، میگه اهل تناسخ میگن قیامت برای هر انسان چیه؟ میگه قیامت این روح از هیکل در بیاد بره تو هیکل دیگری، این قیامت. اون وقت امام سخت میتازد به این مطلب و میگه اینها مبنای دین رو به کلی از بین میبرد و بعد حتی میگه اینا میگوین اگر آدم خوبی باشد عید فی قالب افضل نه فی اعلا درجت دنیا، اما اگر امکان مسیعن بد آدمی باشد او غیر عارف صارتی بعض دواب بالمتعبه روحش میره در بعضی از حیوانات رنج بر مثل اولاد مارکش، گاوی که گاو آهنه هی باید رنج بکشه و زجر ببینه. او اما مشم مشبه میگه یا میره توی بدن شیر بد بیافته به قد بیعت. امام میگه اینا و هر کس این حرفا رو بگوید علت تحقیق از مسیر دین خارج. حالا یه در چی گفتم؟ در این گفتم که در شهر ما هر آشقالی میگیره، هر چی از چی بینویسه یه افته جمع میشن، یه افته طرفدار، و این دلیل بر عدم رشد فرهنگیست. و برای این یادآور شدم اگر کسانی نقضتون آلوده شده به بعضی از اون حرفهای بی‌اساس و به عنوان این که فلان روح در امریکا برگشت، فلان دختر آدرس و نشانه خانه دوره گذشتش رو میداد، اینها یک سلسله مسائل دروغ غیر علمیه، ضد علمیه، برخلاف دین و برخلاف فلسفه دیروز و برخلاف مبانی علم امروز است و هدف نفی معادن. این جان مطلق، یعنی میخواد بگه پسر اگر در دنیا اذیت کردی، آزار کردی، ستم کردی، وقتی مردی روحت میاد تو بدن یه آدم لحظه‌ای کنار خیابون زش میکشی. این تویی و اعمال گذشته که اینجور مجسم شدی و تو رو بدبخت کردی. الان آقا اومدن علمن روشن کردن که چرا یه بچه کج و معوج میاد، چرا یه بچه فلج عصبی میاد. این حرفا چیه که روح این آدم 70 سال پیش گناه کرده حالا به این بدن تعلق گرفته؟ یا اگر مردم آزار بودی بعد به بدن اولاد بارکش تعلق میگیری، حیثی خونه جد میکنه. بعدم در گوشه میگه یادت میاد 70 سال پیش ای خلق الله رو تو گوگر میزدی، حالا باید تلافی بشه. از این حرف کن اینا رو چقدر ارزش داره؟ واقعا چی جوره و چرا اینقدر افکار از مسیر حق و فضیلت انحراف داره؟ این تیکه رو امروز لازم بود فشرده بگویم چون مربوط به بحث ما. از این تیکه حالا گذاشتیم صحبت در باره قضایای مربوط به جهان بعد از مرگ، یعنی عالم برزخ. اون چرا که از اخبار استفاده می شود و دیروزم براتون اشاره کردم، در ملکوت این عالم برزخ ماست تا قیام قیامت. ملکوت این عالم به چشم ما دیده نمی شود، چنان که ملکوت خود تو الان به چشم من دیده نمی شود. اون چرا که من می بینم از شما این هیئت است، اما ملکوت شما ایمان، تقوا، حسن نیت، سوء نیت، پاکدلی، ناپاکدلی، نشاط موفقیت، قصه محرومیت، اینا برای ما قابل احساس نیست. ملکوت خود شما الان دیده نمی شود، ملکوت بعد از مرگم برای ما قابل رؤیت نیست. اما در جهان ملکوت اینقدر دقیق افراد گرفتارند از نظر محاسبه و عذاب و شدید مورد رحمت و عنایت از نظر نیکی و نیکوکاری. حالا بیان مطلب قسمت قسمت براتون بگویم از نظر شرایط مربوط به عالم برزخ و مسئله ثواب و عقابش. یک آیه مال برزخ، جنات و عدن التي وعد الرحمة على الرحمن عباده بلغن انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم بكرة وعشيا. اولا بلغن يعني وعده قيد، همون ایمان. امام صادق می فرمود ارواح مؤمنین در حجرات جنت یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اتم الساعه. مؤمنین در برزخ در رحمت حقن و دعا می کنند به قیام قیامت. این ماره می کن. اما گرفتارا و حاب به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غضبا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. میگه فرعونی ها در عالم برزخ صبح و شب به عرضه عذاب دچارند. اون وقت امام میفرماید ذالک فی الدنیا قبل یوم القیامه لأن نار القیامه لا تكون غضبا و عشیا لكن هذا فی نار برزخ قبل یوم القیامه. عذاب قیامت صبح و شب نداری، این مال عذاب دنیا. اون وقت امام میگه نمیبینی که خدا پشت این آیه میگه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. پس در برزخ هم نعمت هست هم عذابه. یعنی پدرای ما که مردن قبل از قیام قیامت و ما هم که به اینا ملحق میشیم. چه در دقیقه برای این که درجه دقت رو بدانید این حدیث رو بشنوید. سعد ابن معاد از اصحاب پیغمبر است، از دنیا رفت، به رسول اکرم خبر دادن. روایت داره پیغمبر با بدون عبا به تشییع جنازه او آمد، خیلی احترام کرد، غسلش دادن، کفنش کردن، پیغمبر نماز خوند. کار عجیبی کرد پیغمبر، رفت تو قبر. خود پیغمبر سعد ابن معاذ رو گرفت، خود پیغمبر خوابون تو قبر، خودش بعد لحد گرفت، میچید. لحدها سنگای ناتراشیده یا آجرای نامنظم آقا میچید، لاش شکاف بود. پاره سنگ میگرفت گل میزد همه رو بست، مردمم نگاه میکردن. بعد پیغمبر اکرم از قبر در آمد، نگاه اینو بد نیست اینجا بگم، نگاه مردم به پیغمبر مثل این که خونده میشد، میخواستن بگن یا رسول الله شما چی لاش سنگ میذاشتید، لا سنگا گل میدادید. گلا رو ریختن، لحد خراب شد، ریخت رو جنازه رفت. شما چه زحمت میکشیدید؟ پیغمبر گفت میدارم لحد ویران میشود، میدارم اون زائف در اثر ضربه جلد هم میریزد، ولی ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احسنه. میگه خدا دوست داره آدم یه کاری رو که انجام میده خوب انجام بده. به من چه خراب میشه؟ من یک وقت این جمله رو در مسجد مجد روی منبر گفتم، مجلس خیلی فاضلانه بود. از منبر آمدم پایین، چند دقیقه نشستم راه خلوت بشه که برم، دو زد یه مردی از اون ور اومد سلام کرد، نشست و گفت آم من یک سوال دارم. من نفهمیدم چی بود. پیغمبر گفت خدا دوست دارد کسی که کاری می کند محکم انجام بده. یعنی قام خراب میشه. گفتم آه شما شغلتون چیه؟ گفت به شغل من چی کار دارید؟ گفتم من اغلب شده از شغل اشخاص پرسیدم کار به شخص ندارم، چون شغلشون رو مسلطن ممکنه شغلش به جواب کمک بکنه. گفت من جراح. من یه چند لحظه فکر کردم، گفتم خب اتفاقا خوب کمک میکنه شغل شما به جواب. گفت چطور؟ گفتم شما جراحید؟ گفت بله. گفتم میتونید فکر کنید که شما الان شدید رئیس جراحی بیمارستان شهربانی؟ گفت بله فکر. گفتم میدونید قانون اینه اگر کسی محکوم به اعدام شد باید سالم باشه اعدامش کنن؟ گفت بله. گفتم فکر کنید یک نفر محکوم به اعدام شده و بنا امشب چهار بعد از نصف شب با آمبولانس از زندان ببرن توی میدان سپر به دار بزنن. گفت بله. گفتم اگه ساعت 12 این یه مرتبه آپاندیسیت گرفت دادش بلند شد. میدونید دیگه بیمار آپاندیسیت رو به دار نمیزنن؟ گفت بله. گفتم باید معالجش بکنن بعد اعدامش کنن. گفت بله. گفتم چیکار میکنی شهربانی؟ شهربانی محکوم به اعدام مبتلای به آپاندیسیت رو بار آمبولانس میکنه میاره شهربانی. درست؟ گفت بله. گفتم میاره تو اتاق عمل. صحیح؟ گفت بله. گفتم شما میخواید عمل بکنید، عمل میکنی یا قلابی عمل میکنی؟ گفت من عمل میکنم. گفتم درست شکمشو پاره میکنید، زایده روده رو میبرید، ضد عفونی میکنید، بخیه میکنید؟ درست؟ گفت بله. گفتم مگه نمیدونی اینو میخوان به دارش بزنن؟ قلابی عمل کن، سرش شیره بمال. گفت من چه مربوطه، من عملم باید درست باشه، اونو که بعد به دار میزنن حساب دیگه است. گفتم پیغمبر همینه میخواد بگی ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احسن. به تو چه مربوطه اونو میخوان به دار بزنن یا نزنن؟ تو درست جرایی کن، تو خیانت نکن، خیاط لباس بابا رو خوب بدوزه، بگه آج این مستیه الان میره سر گذر دعوا میکنه همه جر واجر میشه. به تو چه؟ به تو چه؟ تو خوب بدون، اون خودش میدونه با دعواش. پیغمبر دیگه ما باید عادت کنیم که کار ما درست و منظم باشه. این یه جمله بود در بین گفتم. خلاصه مطلب پیغمبر بدن اون رو به خاک سپرد و خیلی هم احترام کرد. بعد از اینکه دفنش تمام شد اون وقت مادرش ایستاده بود در کنار دفن. مادرش ایستاده بود، وقتی دید اینقدر پیغمبر احترام کرد گفت یا سه حری امنت الجنه جوارا وقت و بهشت و این همه موفقیت و سعادت. فقال رسول الله یا امتا نه. پیغمبر برگشت به طرف مادره گفت ساکت باش، آرام باش، لا تجزی علا ربک، همچین به ورس قاطع حرف نزن که بهشت وقت گوارا با چجوری این حرف رو میزنی؟ فا این سعدن قد اقامت همه، سعد الان به شدت گرفتار فشار قهر شد. این پیغمبر گفت ساکت. تمام. بعد از سکوت ته روایت میگه از قبرستان برگشتن، یکی از مسلمان گفت یا رسول الله این سعد به این بزرگی و با این همه تجلیلی که شما از سعد کردید چطور گرفتار عذاب قبر و فشار قهر شد؟ پیغمبر در جواب به او فرمود در از نظر لأنه، در جواب به او فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سو. این با زن و بچهش بد رفتار میکرد. اینجا یادتون باشه فحش مادر نمیداده، فحش پدر نمیداده، نسبت زنا نمیداده. سعده از صحابی پیغمبره، خیلی مهمه، تون خوب و بد اخلاق، اینقدر عالم برزخ حساب دارد دبید که تون خویی و بد اخلاقی نسبت به خانواده مورد معاهده تا برسد به گناه، به جرائم، به جنایات، به اعمال ناروایی که افراد مرتکب می شوند. حالا در اینجا این سؤال پیش میاد، آیا خود مردم مرده می توانند برای خود کاری کنند یا نه؟ جواب مرده ها نه. سوال، آیا مردم زنده می توانه برای مرده‌ها کاری کند؟ جواب، تا وقتی در عالم برزخ است آری می تواند. اونجایی که هیچ عمل فایده نداره دیگه نمیشه عمل کرد، قیامت. اونجا یوم الفصل، اونجا یوم الحساب. اما عالم برزخ الان افراد گیرن و گرو، ولی به قدری رویا در گرفتاری برزخ عجیب صحبت کرده که این روایت رو براتون میخوانم. خود دانید از نظر محاسبه مربوط به جریان عمل که آیا بعد چه میشود و چگونه انسان در زندگی ممکن است در عالم برزخ قرار بگیرد. عبارت روایت مربوط است به حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین می فرماید که شما خیلی دقت کنید در باره برزخ، برای اینکه مسئله برزخ مسئله ایست که ما از شما دوریم و شما از ما دور. اما اگر جریان به قیامت برسد، ما در قیامت میتوانیم نسبت به شماها خدمات بزرگی انجام بدهیم. مفاد روایت همین است. میگوید در قیامت مسئله شفاعت در دست ماست، ما میتوانیم شفاعت کنیم. اما اونی که برای شما خیلی گرفتاری دارد مسئله مربوط به برزخ. اون وقت در این عالم برزخ خود مردم هیچ کار نمیتونن بکنن، هیچ. به قول علی علیه السلام، لا ان قبیهم یستطیعون انتقالا ولا فی حسر یستطیعون ازدیادا. نمیتونن قبایهشون رو کم کنن، نمیتونن خوبیهاشون رو زیاد کنن، هیچ کار نمیتونن بکنن. وقتی رفتید دیگه نمیشه. اما کسان شما میتونن براتون کار کنن. این کسان کیان؟ پدرت، مادرت، برادرت، دوستت، همه شما که اینجا نشستید برای گذشتگانتون میتونید کار کنید. حالا همینو امروز براتون یه قدر توضیح بدم، یه خوردن متوجه بشید. اول حرفی که بهتون بزنم این از پریروزم اشاره کردم. امیرالمؤمنین می فرمود کن وسیع نفسک، خودت وسیع خودت باش، حسابای خودت رو صاف کن. اگر صاف کردی و مردی در اونجا در آسایش، اگر صاف نکردی و وسیعت هم نکردی و مردی، اونجا در بلا و بدبختی هستی. اگر وسیعت کردی و مردی و عمل به وسیعتت نکردن، باز در بدبختی هستی. شما به صرف این که وسیعت کنی من 2000 تومن زکات بدهکارم، 10000 تومن مجالب مدیونم، 50000 تومن سهم امام و صادق مدیونم، چقدر به فلان زید؟ این دینت قطعیه، این حکم مسلم بستیه. اگر کسانی که اوصیای تو هستن دادن، نجات دادن. اگر ندادن، اونها پولها رو میخورن و تو در عذاب الهی هستی، هیچ فایده ندارم. بگی من وصیت کردم، وصیت چیه؟ وصیت برای اینه که اجرا بشه، بین تو مسلم وصیت چه فایده داری؟ یکی امور مالی، یکی امور مربوط به ارث و شرف. این دو قسمت رو از مردم دقت کنید. اگر الان بدهی به خدا، به پیغمبر، به امام، به تاجر، به کاتب، به همسایه‌داری تا زندگی بده، الان خیلی از را به مردم بسیدن می کنند به خیال عمل شدن و عمل نمیشه. مخصوصا الان یک گرفتاری مادی عجیب پیدا شده. بچه ها نسبت به پدرها و مادرها بیوه عجیب. یکی از آلون نقلی کرد میگفت یک مردی پول بسیار زیادی رو به عنوان سرد در مجاری معینی وصیت که گفت بچه های مقداد دادن بقیه رو خودداری کردن رفت امریکایی کشون اونجا دانس و رقص و قمار یکی دیگه یک طرف اونم بدبخت در عذاب الهی. کاری امتونو بکنی؟ او کاری امتونو بکنی؟ اگر دینی داری به مردم یا خودت باید بدی، این بهتر از همه. اوصیایت بدن یا کسی از طرف تو بده یا او تو را ببخشد، اگر نه تا صبح قیامت در عذاب الهی هستی. این یه مسئله است که اصلا از مفاد اخبار و روایات بسیار استفاده می شود. از یک قسمت حلی که از حقوق مردم به دست افراد، اما مطلب دیگر مسئله باقیات صالحاته. آیا اگر انسان در دنیا قدمی بردارد می شود بعد از مرد نتیجه به انسان برسد؟ جوابش این است که بله. چه قدمی؟ اخبار گفته، یکی کتاب علمیه، یکی نهر جاریه، یکی درخت میوه‌دار به نفع مردم، یکی گذاردن قرآن برای قرائت مردمه، یکی فرزند شایسته تربیت کردنه که گاهی اصلا اعمال خوب اون فرزند باعث برطرف شدن عزا میشود از اون پدر یا اون مادر. قصه ایست مربوط به مسیح ابن مریم. عبور کرد مسیح در گورستان، قبری را دید که ملک در عذاب خدا. سال بعد آمد دید عذاب برداشته شده. وقتی سال کرد پروردگارا چی شد که عذاب این قبر برطرف شد؟ خب بچه شایسته‌ای داشت که دو تا عمل رو انجام داد در این سال، اصلح طریقا و آبا یتیما. یک راهی را برای عبور مردم اصلاح کرد و یک یتیمی را مأوا و مسکن داد و او را مورد حمایت. عمل پسر باعث نجات پدر است. خب اینم یه قسمتیست که بسیار مهم. یه قسمت هم دعاهای مردم. مردم دعا کنن، تمنا کنن. طلب مغفرت خیلی در اخبار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. یکی هم مسئله این که آدم بخواد بفهمد گرفتاری را با ارتباط با خود در گذشته است. آیا می شود با انسان در گذشته مرتبط شد؟ با میز گرد نه. من تا الان اینو اساسی نمی بینم. اینو شبیه به سحر و جادو می بینم. با اینکه اینقدر فرنگی ها روش بحث کردن و حالا انشاءالله فردا پیرامونش یه مقداری توضیح خواهم داد که بتونه یه فردی یه آدم زنده به نام یادم زنده مرتبط بشود با عالم دیگر، این نمیشه. اما قدر متیقن یکی از توبش خواب. خواب رو هم فرده براتون مبسوطن بحثشو میکنم. اما یک قضیه رو براتون میگم، ارتباط با گذشته از پشت سنگر خواب. ممکنه این یک عنایتیست، راستی یک عنایتیست. حالا برای چیا اتفاق بیفته، چطور اتفاق بیفته، یه مطلبی رو یه بدبخت گرفتار شده و به وسیله خواب اون گرفتاری گشوده شود. این قضیه رو من در یکی از ولایات از یک مرد بسیار محترم شنیدم. او رو قد دارم، راست میگه و راست میگفت و رو مبنای حسابم صد در صد راسته. لذات براتون میگم. اون مرد محترم، مرد خیلی وزین، چیز سخت در خونده، گفت فلانی پدر من سکته کرد مرد. در حدود یک سال بیشترت از مرگ پدرم گذشت. گفت یک شب پدرم را خواب دیدم، دیدم پدرم آمد جلو، یادم مرده و یادم که من دارم خواب میدم. آمد مقابل من، سلام علیک کردم. گفتم آقا، به من گفت پسر 500 تومن به فلان کس مبروزم، به داد من برس، من رو نجات بده، من گرفتارم. گفت من میدونستم این مرده، ولی خب پدرم بود، ادب کردم، چیزی نگفتم، حرفی نزدم، بیدار شدم خواب و اعتنا نکردم. حرفیست تو عالم خواب یه چیزی شنیده. گفت چند شب رفت، دو مرتبه او را خواب دیدم. باز آمد گفت پسر، من به تو گفتم 500 تومن به فرانکس بده کارم، چرا اعتنا نکردی؟ من گرفتارم. گفت من باز یادمه که در خوابه. گفتم آقا جان، تو مردی، من دارم خواب میبینم، خوابای بی خودی زیادی، من چی برم 500 تومن به اون بدم بی خودی؟ من که نمیفهمم. پس یه علامت به من بگو، یه چیزی به من بگو، یه نشانه به من بده که من در بیداری بفهمم این خواب قطعا مال شماست، تا من برم بدم. دیدم پدرم در عالم رویا گفت به من که یادت من یه انگشتر خیلی قیمتی داشتم؟ گفتم بله. گفت یادت انگشترمون گم شد؟ گفت بله. گفت یادت چقدر گشتیم انگشتر رو پیدا کنیم پیدا نکردیم؟ گفت بله. گفت حالا من بدونم، انسان تا وقتی زنده است از خیلی از مسائل آگاهی ندارد، ولی وقتی بمیرد پرده ها عقب می‌رود و خیلی از حقایق برای انسان آشکار می‌گردد. من بعد از مرگ فهمیدم انگشتر کجا، حالا بهت میگم. گفت کجا؟ گفت اتاق چهی که روی چاه و بستر چرخ چاهه که داریم، چاه بود دیگه، تو شهرها چاه بود، آب میکشیدن، یه تاوار بدل چاه دل و خالی میکردن، تنگوشه بود سر حوض. گفت یادت اتاق چهی بالای چاه خایل تختش خراب شد داشت میریخ؟ گفت بله. گفت یادت یه روز من به تو گفتم بنا نمیخواد بیاریم، سقف و تندیم و اووردیم و کوبیدیم و خوب کردیم و گل ساختیم، تو شدی عمله، من بنا، یادت؟ گفت بله. گفت من گل میدادی و من میمالیدم به سقف؟ گفت بله. گفت در اون موقعی که گل میدادی و من میمالیدم به سقف، لب مالب به انگشتر من گیر کرده بود، همطور که فشار می آوردم گل ببرم بالا، مال انگشتر منم با گل از انگشتم در آورد و انگشترم با ضرب مال لای گلای سقف چرخشان جمع شد. اون لب بود. تو برو کاجلای سقف رو بکن، بیار بیرون، آهسته نرم بکوب، اگه انگشتر من از لاکاجلا پیدا شد، بفهم به تو من دارم میگم، برو قرض مره بدی، مرا نجات بدی، من گرفتارم. ای خود این مرخوز گفت فلانی، منی که دیگه باور نمی کردم این امر حقیقی باشه، دیگه شب خوابم نه. سفیده زد، هوا روشن شد. به مادرم نگفتم، به خواهر نگفتم، به زنم نگفتم، فقط خودم قنچیکن رو برداشتم، اولا رفتم تو اتاقچه چرخچاه، در چاه رو گذاشتم، یه گونی بزرگ پنج کردم، آهسته هی کاجلا رو کندم، آوردم تو حیاط. زنا میگن چرا کاجلا رو میزنی؟ میگن هیچی ندید، مطلب یه تمام کاجیلان جنگم نشستم با دست اینقدر مالش دادم چکش ندادم نبادو خورد بشه انگشتم، مالش دادم انگشتم در آمد، فهمیدم نشانی خواب درست. گفت همین طور در حیجان هشت صبح نه صبح خلاصه آمدم بازار. وقتی رفتم در اون حجره‌ای که پدرم در خواب سفارش کرده بود، اون آقای صاحب مغازه بود، سلام علیکم. علیکم السلام. نشست. گفتم آ شما با پدر من حساب داری؟ گفت چطور؟ گفتم میپرسم. گفت بله. چقدر؟ گفت 500 تومن. چه پولیه؟ گفت یک روز تو بازار داشت میرفت آمد در حجره، گفت 500 تومن دستی بده. پدرت آقا بود، محترم بود. من نه سفته گرفتم نه چک گرفتم نه یاد داشت، 500 تومن دادم. رفت فردا پس فردا سفته کرد، پول من بود. گفت چرا نیامدید به ما بگیم ما پولتو بدیم؟ گفت آب برای من قبیح بود، من که دلیل نداشتم. من بیان بگم نه از باباتون 500 تومن میخوام، سفره داری؟ نه. چک داری؟ نه. به چه دلیل؟ من که دلیل نداشتم، قبیح بود برای من. شما ممکن بود بگید میخواد از پولای بابای ما چیزی ببرد، چون دلیل نداشتم مراجعه نکردم، اما 500 تومن میخوام. دست زد بغلش 500 تومن رو در آورد داد. گفت قصه چیه؟ برای خونم گفت. حالا اولا در مسئله خوابی که انشاءالله فردا میگم، آقای فروید میگه خواب دو قسمت، یکی افکار ولگرد و یکی مسائلی که در ضمیر باطن خود ما. خب این خواب چیه؟ راه نمایت انگشتر ضمیر باطن پسر بوده. چه خبر داشته؟ مطلب اونه که پیغمبر میگه یکی از شاخه های خواب بشرا من الله، این جنبه الهامی داره و جنبه ارتباط با ما برای طبیعت. در هر حال یک مرد گرفتار، گرفتاریش حل شد در پرتوب یک خواب. اما این گاهی اتفاق میفته. الان پدران ما، مادران ما، اجداد ما و کسان ما گرفتاری هایی علی تحقیق ممکنه داشته باشد، ما نمیدونیم، ارتباط هم نداریم. بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه تا زنده هستیم خودمون حل کنیم. حسابی داری بده، حقوقی به زنده داری بده، مال مردم را بپرداز. اگر وکیل کسی هستی عمل کن، اگر رقصی و سلسی عمل کن. زندگی به آلودگی و پلیدی نمی افزد و برای انسان تیر روزی و بدبختی باقی میماند. خوشبخت و سعادتمند اونهایی که در زندگی اولا بیاد خودشونند و ثانیا بیاد گذشتگان و پیشینیان. الان همین مسجد صدای زلله چیه؟ بل بابیات و ساله ها سده صدای زلله من نمیشتم. خدا رحمت مسجد آیسته ایزونده نمیدونیم چیه. این مرد آمده اینجا رو داده به مسجد. سالهای درازه مردان عالی‌قدر، شخصیت‌های وزین و روحانی در اینجا اقامه جماعت کردن که الان هم یک فرد مجتهد مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله آقای خونساری دامت برکاتو امامت می فرمایند. خب چقدر اینجا نماز خوندند؟ چقدر در اینجا عبادت کردند؟ علت دوام خیلی جاری برای ولی باقیات و صالحات ممکنه سید عزیز الله صاحب این مسجد در روز مرگ درجهش دو بوده، الان در اثر سید این مسجد درجهش به صد رسیده باشد. در عالم برزخ ترفیع مقام هست، رفع عذابم هست، بسته به اینه که واصل بشه و بهش برسه. خب یه اثر خیلی، یک یادی از پدران و مادرانتون کنی، مخصوصا اگر پدرانتون آلوده به مال مردم بودن، به قروض مردم، به حقوق مردم، بروید و برسید و مشکل رو حل کنید. خیلی در این بار اخبار و روایات تأکید کرده است. علاوه بر این طلب مغفرت هم خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدایا به حضرت امیر المؤمنین در این روز رمضان، روز جمعه، روز رحمت، پدران، مادران، گذشتگان، ذوی الحقوق و ارحام، همه این جمعیت را به لطف و کرمت ببخش و بیامرز. پروردگارا اگر در نامه اعمال اونها نقطه تاریکی است که تو میدانی و ما نمیدانیم، خدایا به لطف و کرمت از همه اونها بگذر. پروردگارا همه ما را به خیر و صلاح و سعادت و رحمت و موفقیت پیروز بفرما. خب یه مقدارم براتون ذکر مصیبت کنم. روز جمعه به نام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دیگرم عجله ندارید برید، اگر دو سه دقیقه ذکر مصیبت طول بکشه افکارتون ناراحت نمیشه. روز جمعه به نام امام عصر، نمیدونم امام عصر میگه یا جدا عصر بی صاحبت آمد طرف خیام حرم، چرا اینقدر به آمدن عصر و اون خبر وحشت اثر اهمیت داده است؟ چرا؟ واقعا اهمیت داشت. اولا در باب عصر میگن یک عصب تربیت شده و مخصوصا عصب عربی نجیب و طرفین خیلی ارزش از نظر صفات حیوانی دارد. آقا سوار بود، کم کم دیگه بیحال شد، نمیتونه خودشو نگه بدارد. کلما مال الحسین و یمینا مال الفرس و یمینا، اگر آقا میخواست طرف راست متمایل شود از پهلوشو میابود حسین رو نگه میداشت، اگر آقا به طرف چپ متمایل میشد از با پهلو حسین رو نگه میداشت. اما یک وقت آقا به از فهون هست، من دیگه تاب سواری ندارم، مرو بگذار زمین. اگر آقا به اسب اشاره کرده بود، اسب آقا رو می برد به خیمه ها، ولی صلاح نبود. برای این که اگر آقا را به خیمه می برد، اصلا حرم ابی عبدالله مورد هجوم واقع می شد. آقا اجازه نداد همون وسط بیابان باشه، زن و بچه سالم بمانند. اسب آقا را گذار. تمام مقاتل می نویسند عمر سعد گفت برید این عصب و محاصره کنید، این بهترین تحفه برای یزید. آمدن یک ستون سرباز دور عصب و گرفتن، اما عصب دیوانوار با سر، با دست، با دندان، با پهلو زد و بالاخره نتوانستن حیوان رو بگیرن. کتب مقاتل میگن 40 نفر بین کشته و زخمی. آمدن گفتن نمیشه از خود گرفت، از دیوانه هم عجیب حمله می کنن. گفت حلقه محاصره رو باز کنید، اسبو به حال خودش بذارید. آینا حلقه محاصره رو باز کردن، از خسته شده نفس می کشد، پهلوها باز و بسته می شود، برگشت نگاهی به اطراف کرد، دیگه دورش خلوت شد، لشکر بیرون آمد کنار بدن علی عبدالله، بنا کرد دور بدن گشتن، با زنجان تیرش بدن بیرون می آورد، سن به زمین می کودد، به زبان حال می خواد بگه آقا بچه ها در خیمه منتظرند، برخیز به خیمه ها بروید. اما می بینه آقا حرف نمی زند، اسب را ببین چقدر باهوش، این می بینه اگر اینجا بیستد زن و بچه خیال میکنن آقا داره جنگ میکنه، اگر برگردد در خیام حرم زن و بچه خیال میکنن آقا پیاده جنگ میکنه. از برای اینکه اعلام خطر کند و بفهماند حادثه شده چیکار کرد؟ لشکر دیدن خم شدین کافر رو به خون علی عبدالله خضاب کرد و بعد رفت طرف خیام حرم، آمد پشت خیمه، سند زمین می کوبد، شیهه بریده بریده می زند. دیدی زینب به سکینه گفت دخترم برخیز، پدر از میدون آمده استقبالش کن. همچی که ناسدان پرده رو زد بالا، یه نگاهی بیرون خیمه زد، صدا زد همه به خدا بی پدر شده، فوالله لقد قتل ابی الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات خودتون و مردم و مخصوصا مرزا رو در نظر بگیرید، به قصد توسل به قرآن چند بار این آیه رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسم العظیم العظم یا الله پروردگارا، اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما.